فصل دوم، پرورش یافتن در ماینز.
یوهانس گوتنبرگ تقریباً 55 سال داشت که دستگاه چاپش و صفحات چاپ شده کتاب مقدس را از دست داد. او تا آن زمان زندگی خوب و دلچسبی در آلمان داشت. خانواده یوهانس در شهر ماینز که او حدود سال 1398 میلادی در آنجا زاده شد، سرشناس بودند. هیچ کس تاریخ دقیق تولد او را با قطعیت نمی داند. یوهانس در خانواده‌ای ثروتمند رشد یافت. فریل گنس فلاش، پدر او از طبقه اشراف بود. ثروتمندان پرقدرتی که زمیندار و بر شهر حاکم بودند. الزه وریش گوتنبرگ، مادر یوهانس نیز زمینداری بسیار مورد احترام بود. یوهانس همراه با والدینش و برادری بزرگتر و یک خواهر در منزل زندگی می کرد که روزگاری از آن نیاکان مادریش و مشهور به خانه گوتنبرگ بود. گوتنبرگ نام خانوادگی یوهانس نبود. در اروپا نام خانوادگی موروثی که از پدر به پسر و نوه برسد وجود نداشت. اگر افراد غیر از نام کوچکشان شهرتی داشتند، آن شهرت معمولاً نام خانه آنان یا اموال متعلق به خانوادهشان بود. در آن روزگار خانه یا ملک را نامگذاری می کردند که معمولاً صدها سال بدون تغییر باقی می ماند. یوهانس را گاهی با نام گنس فلاش می خواندند که نام خانه دوران کودکی پدرش بود. اما در ماینز چندین یوهانس دیگر وجود داشتند که اهل همان خانه گنس فلاش بودند. به این ترتیب او معمولاً از گوتنبرگ نام خانه محل سکونتش استفاده می کرد. خانه یوهانس خانه بزرگ بود و حیاتی پر از گل و درخت داشت. در آن خانه فقط خانواده 5 نفری یوهانس زندگی نمی کردند. خاله ها و دایی ها و فرزندان آنها نیز در آنجا سکونت داشتند. زندگی در اوایل قرن 15 میلادی بسیار سخت بود و با دنیای امروزی ما کاملا تفاوت داشت. گوتنبرگ تمام دوره زندگی خود را در دو شهر ماینز و استراسبورگ آلمان گذراند که تقریبا 160 کیلومتر از یکدیگر فاصله داشتند. در آن ایام امکانات رفاهی اندک بود و راه‌های مسافرت و ایجاد ارتباط پیشرفته نبود. مردم برای آگاهی از حوادث و رویدادها روزنامه و مجله نمی‌خواندند، زیرا هیچ یک وجود نداشتند. در آن زمان برای نوشتن مطلبی روی کاغذ راهی جز نوشتن با دست وجود نداشت. به همین علت خبرها دهان به دهان پخش می‌شدند. مسافران و داستان سرایان با مردم شهر در مسافرخانه‌ها و میکده‌ها جمع می‌شدند و رخدادهای دیگر نقاط جهان را برایشان تعریف می‌کردند. حتی ثروتمندترین خانواده‌ها نیز وسایل رفاهی اندکی داشتند. در آن زمان برق، یخچال یا لوله‌کشی داخلی وجود نداشت. از لینی بزرگ شبیه کاسه سرامیکی برای مستراح استفاده می‌کردند. وقتی تخلیه آن لازم می‌آمد، محتویات آن را از پنجره طبقه بالا به خیابان می‌ریختند. آبران و رهگذران خیابان‌های ماینز می‌بایست مراقب و محتاط می بودند. به علاوه از آنجا که در خانه ها آب روان نبود، مردم به حمام های عمومی یا خصوصی می رفتند که در همه جای شهر وجود داشتند. خانواده های ثروتمند از اقبال داشتن روشنایی شمع در خانه هایشان برخوردار بودند. از آنجا که شمع گران بود، شهروندان مستمند قادر به تهیه آن نبودند و می بایست به نور اجاق بسنده می کردند. شمار کمی از خانه ها پنجره شیشه‌ای داشتند. بیشتر آنها کرکره های چوبی سنگینی داشتند که جلوی سرما را می گرفت، اما داخل خانه را نیز بسیار تاریک می کرد. اجاق تنها منبع گرمایشی بود. در خانه هایی که درس ها و منافذ آنها کاملا بسته می شدند، به ویژه در زمستان دوده آتش خانه را کثیف می کرد و بوی دود به مشام می رسید. ماینز شهر تجاری پر جنب و جوشی بود و از ثروتمندترین و مهمترین شهرهای واقع در کنار رودخانه راین به شمار می رفت. قدم زدن در کنار رودخانه شلوغ و تماشای انبوه قایق‌ها و کشتی‌های مملو از کالا برای یوهانس عادی بود. کارگران سخت مشغول تخلیه صندوق‌های بار در اسکله بودند. هر روز جرثقیل‌های بزرگ ادل‌های پارچه را به ساحل منتقل می‌کردند و بازرگانان برای تحویل گرفتن کالاهایشان به آنجا می‌آمدند. شهر به سبب فلزکاری‌های ظریفش بسیار مشهور بود. مردم از همه جا برای خرید مسکوکات و جواهرات و دیگر اقلام ساخته شده از فلزات ارزشمندی چون طلا و نقره به این شهر می‌آمدند. جلنگ و جلنگ کار زرگران که فلز بر فلز می‌کوبیدند در بازارهای محلی تنین انداز بود. برج‌های بلند نکتیز از میان باروها و پشت بام خانه‌های شهر سرور افراشته بودند و گویی به آسمان اشاره می‌کردند. یوهانس و دوستانش در خیابان‌های شهر و زیر شیروانی‌های چوبی خانه‌های واقع در دامنه تپه‌ها بازی می‌کردند. ناقوس‌های برج بلند کلیسای جامع سنت مارتین که از وسط شهر سر برآورده بود، چندین بار در روز به صدا در می‌آمدند. عبور و مرور در شهر ماینز آسان نبود. خیابان‌ها پرپیچ و خم و ناهموار و غالباً انباشته از گل و لای بودند. کالسکه ها در حالی که آبران پیاده شتابان از سر راه آنان کنار می رفتند، از میان خیابان های باریک پیچ می خوردند و به پیش می رفتند. یوهانس برای رفتن به مدرسه می بایست از کوچه پس کوچه ها و خیابان های پیچ در پیچ و از بین ساختمان های دراز و باریک می گذشت. در طبقه همکف این ساختمان ها مغازه ها و تجارت خانه ها قرار داشتند. مردم در طبقه بالایی آنها سکونت داشتند که برای بزرگتر شدن فضای زندگی تا روی خیابانها پیش آمده بودند. خوک ها و مرغ ها و دیگر حیوانات زباله های رها شده در جوی ها را می خوردند. یوهانس هنگام قدم زدن در خیابان می بایست مواظب می بود که پا روی آشغال های سر راه نگذارد. صده های متمادی پیش از آن تنها اقلیت ممتاز جامعه تحصیل می کردند. پسرها و مردان جوانی که دنبال درس خواندن می رفتند، معمولاً راهی یک صومعه کاتولیک رومی می شدند و در آنجا برای کشیش یا راهب شدن آموزش می دیدند. دخترها در صورت تمایل به تحصیل معمولاً به دیری می رفتند تا در آنجا زندگی کنند و وظایف دینی خود را به جا آورند. اما در زمان تولد یوهانس، در سرتاسر اروپا، مدارس در حال دایر شدن بودند. بسیاری از کودکان تحصیلات خود را از سن کم آغاز می کردند. در مدرسه ها دستور زبان، خواندن، ریاضیات ساده و بیان شیوا که خطابه نام داشت می آموختند. به رغم بسیاری مدارس شمار کتاب ها بسیار اندک بود. غالباً فقط معلم نسخه ای از کتاب های درسی در اختیار داشت. به کودکان از طریق پرسش و پاسخ درس آموخته می شد. آموزگار پرسشی تر می کرد و شاگردان دست جمعی پاسخ می دادند. زمانی که یوهانس نوجوان بود، بیشتر کتاب‌ها را با قلمپر و جوهر می نوشتند و سپس در کارگاه ها صحافی می کردند. در آن زمان تمایل به دانستن و تحصیل و شناخت جهان به سرعت رو به افزایش بود. از این رو نسخه برداری از کتاب‌ها کاری پرمنفعت شد. اما کاتبانی که از کتاب‌ها نسخه برداری می کردند، به سختی می توانستند به تقاضاها پاسخ دهند. بیشتر کاتبان کشیشان یا راهبانی بودند که هر روز ساعت‌های زیادی در اتاق نسخه برداری با دقت از کلمه به کلمه و صفحه به صفحه یک کتاب نسخه برداری می کردند. این کار فرایندی آهسته داشت و ممکن بود یک ناسخ برای تکمیل یک کتاب به تنهایی 5 ماه وقت صرف کند. ناسخان واژه ها را روی صفحه های جداگانه از پوست خشک شده و فراوری شده گوساله، بز یا گوسفند می نوشتند. این پوست ها را می بایست می خیساندند و می کشیدند و می سابیدند تا آنقدر نازک و صاف می شدند که می شد روی آنها نوشت. پس از نوشتن کلمات روی کاغذ های پوستی، این صفحات را با طرح‌ها و حاشیه نگاری ها و صحنه های مینیاتوری می آراستند. حرفی رنگی و بزرگ که به آن ورسال می گفتند، گاهی به نشانه آغاز یک فصل به کار می رفت. نقاشی هایی با رنگ های روشن و نوارهای ظریفی از طلا یا نقره ناب به صفحات کتاب جلوه زیبایی می بخشیدند. به همین علت آنها را نسخه های خطی تذهیب شده می نامیدند. وقتی صفحات کامل می شدند، کتاب فروش آنها را مرتب می کرد و از محل تا خوردن در وسط صفحه آنها را با دست به هم می دوخت و با یک جلد صحافی می کرد. یوهانس در زمانی رشد می کرد که همه چیز در اروپا به سرعت در حال تغییر بود. مردم دوست داشتند چیزهای بیشتری درباره مذهب و قانون و علم و فلسفه و جغرافی و رویدادهای روزگار خود بدانند. تقاضا برای کتاب در سرتاسر اروپا رو به فزونی داشت. تعداد ناسخان استخدام شده برای نسخه برداری از کتابها روز به روز افزایش می‌یافت و از آنها می‌خواستند که با سرعتی فزاینده کار کنند. گاهی خواندن نوشته‌ها دشوار بود و عجله ناسخان غلط‌های پدید می‌آورد. سرعت تهیه کتاب‌های دست‌نویس کم بود. بیشتر کتاب‌ها متعلق به مردمان ثروتمند و کلیساها و کتابخانه‌ها بودند. یوهانس احتمالاً برای خواندن کتاب با پدرش به صومعه محل یا کتابخانه دانشگاه می‌رفته است. کتاب‌ها آنقدر ارزشمند و گرانبها بودند که آنها را با زنجیر به میزهای قفسه‌ها می‌بستند تا کسی نتواند آنها را از محل بیرون ببرد. بیشتر افرادی که در کار تولید کتاب بودند، عضو یکی از اصناف بودند. صنف به گروهی از کسبه یا صنعتگران اطلاق می‌شد که مهارت و شغلی مشابه داشتند. در آن زمان، نجاران و آهنگران و کفاشان و زرگران و نانوایان و مشاغل دیگر صنف داشتند. اعضای صنف بخشی از طبقه کارگر بودند و مانند زمینداران تحصیل کرده یا ثروتمند نبودند. آنان اشیا را با دست‌های خود می‌ساختند. فروشگاه‌های کالاهای خود را اداره می‌کردند و معیارهای کسب و کار خود را تعیین می‌کردند. آنها در اقتصاد داخلی جایگاه مهمی داشتند. برخی از اصناف تصمیم گرفتند با هم یکی شوند و صنف بزرگی ایجاد کنند که شباهت بسیاری به اتحادیه‌های کارگری امروزی داشت. آنها از این طریق می توانستند نفوذ و قدرت بیشتری در شهر داشته باشند. حتی برخی از اعضای صنف به مناصبی در دولت محلی دست یافتند و به کار در شورای شهر پرداختند. افراد خانواده یوهانس عضو هیچ صنفی نبودند. آنها به طبقه رهبران تراز اول شهر نجیب زادگان تعلق داشتند. از آنجا که نجیب زادگان وارث پول و اموال بسیاری بودند، معمولاً نیازی به کار کردن نداشتند. اکثر آنها در شورای شهر منصبی داشتند. شمار آنان از آن دسته از اعضای اصناف که مناصب دولتی داشتند بسیار بیشتر بود. نجیب زادگان مسئولیت جمع‌آوری مالیات و اداره زرابخانه محل ضرب سکه را بر عهده داشتند. پدر گوتنبرگ یکی از اعضای شورای شهر ماینز و همچنین مسئول زرابخانه بود. یوهانس خیلی زود دریافت که مردم به سبب منصب سیاسی پدرش به او و خانوادهش به دیده تحقیر می نگرند.